أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. سيما بعية الله رب العالمين، اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه. در ارتباط با برهانی که در سوره انعام آیه 74 به بعد مطرح شده بود که به فرمایش مرحوم علامه اعلی الله مرتبته این برهان برهان محبت نام داره، خود اصل مقدمات برهان و همینطور تقریری که بعضی از مفسرین گذشته مطرح کرده بودند خب بحث شد. امروز انشاءالله بعد از این که چند آیه از قرآن مربوط به همین بحث رو قرائت میکنیم به دیدگاه مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه می‌پردازیم و بعد جمع‌بندی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال ابراهیم لابیه آذر اتتخذ اصناما آلهه اینی اراک و قومک فی ظلال مبین و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولی یکون من المبنین. ما به ابراهیم اون ملکوت آسمان ها و زمین رو نشون دادیم، اون حقیقتی که بتونه بر اساس اون برهان خودش رو تنظیم بکنه و هدایت مردم رو بر عهده بگیره. این کار رو ما کردیم. به ابراهیم نه فقط در یه زمان خاصی، این ارائه تثبیت شده ای بود که در جان ابراهیم مستقر میشه. وقتی که ابراهیم این رو دریافت میکنه اون وقت با مردم مواجه میشه. فلما جن علیه اللیل رعا کوکبا، مردم رو میخواد هدایت بکنه، به هنگام شب ستاره ای رو میبینه که گفتیم ستاره زهره است. هم روایت دلالت داشت هم شرایط جغرافیایی و موقعیتی این رو اقتضا میکنه. ستاره ای رو دید، قال هذا ربی، در مقام یک مربی و کسی که ملکوت آسمان ها و زمین رو دیده شروع میکنه به ارائه برهان. مرحوم علامه میفرماد از اینجاها شما نگاه کنید ببینید چقدر این به شکل صاف و بدون هر گونه پیچ فلسفی یا دشواری‌های کلامی که مانع میشه ذهن و فطرت از پذیرشش خودداری کنه، ابراهیم این برهان رو به شکل کاملا روشن و آشکار در اختیار مردم قرار میده. فلما جن علیه اللیل قال رعا کوکبن قال هذا ربی، گفت این رب منه. رب رو خب قبلا هم گفتیم، مرحوم علامه هم تأکید میکنن که این ربوبیت ربوبیتیست که در واقع تدبیر امور رو برای انسانها در بر داره، رزق و روزی، هدایت، سلامتی عرض میشود که امکانات دنیایی و چیزهایی که انسان در حیاتش مورد نیازش هست. هذا ربی یعنی این ستاره اون چیزیست که تمام نیازهای من رو برطرف میکنه. در مقام یک مربی میاد، در واقع کودک و طفل تازه وارد مدرسه شده ای که راهش رو هم گم کرده میخواد به راه مستقیم بیاره. خب رب من اینه دیگه، خب شما هم که میگید رب ما اینه، من با شما مماشات میکنم. هزار رب فلما افله، با اینها بود تا این ستاره غروب کرد، ستاره پنهان شد، غیبت کرد. قال لا احب الافلین، تمام، هیچ مفهوم دیگری، جمله دیگری، مقدمات فلسفی و پیچیده دیگری هیچی نداره. رعا کوکبن قال هزار ربی فلما افله قال لا احب الافلین. همین سه چهار تا مرحله که انجام میشه میگه من خوشم نمیاد از افول کننده، من نمیتونم دل ببندم به افول کننده، کسی که از من غایب میشه، کسی که از من پنهان میشه، این رو من به عنوان رب خودم بگیرم؟ لا احبه، نه، این رو رب نمیگیرم.
میخوام نفس دادن از
اوقای بله؟
افولی که
دارم یادم رب باید همیشه تدبیر بکنه دیگه، باید همواره آدم
غایب باشه و تدبیر بکنه.
آخه نیست دیگه، وقتی نیست چی رو تدبیر بکنه؟ وقتی حضور
نه،
نیست در اینجا، در این صحنه حضور نداره، در این صحنه وقتی حضور نداره و اثر آره با حضورشه که به من نور میده، به من امکانات میده، من میتونم باهاش رابطه برقرار بکنم. رب، ربی که آفل باشه، اونام پذیرفتن افول داره، افول داره، غروب کرده، یعنی جای دیگه رب اینجا نیست. مطمئن وقتی اینجا نیست من چطوری باهاش رابطه؟ آره همین علامه همینو میخواد بیان کنه، اینو مقدماتو داریم برای همین مطرح. قال لا احب الافلین، گفت من از این افول کننده اصلا خوشم نمیاد، محبت نمیتونم بهش داشته باشم. فلما جن علیه اللیل رآ کوفا، فلما رأى القمر بازغا، دید ماه طلوع کرد، آشکار شد، قال هذا ربی، گفت حالا رب من اینه، حالا اون ستاره که رفت این ماه رب من. فلما افل قال لئلم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. اون رو هم یه جوری ابطال کرد. در بار سوم، فلما رأى الشمس بازغتن قال هذا ربی هذا اکبر، فلما افلت قال یا قوم انی بری مما تشرکون. خب این استدلال رو جناب ابراهیم انجام میده به یه شکل خیلی روشنی، بعد میفرماید انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. دیگه پس ما باید به سوی پروردگار، به سوی خدای عالمیان برگردیم، همون خدایی که فطر از سماوات و الارض ما قبول داریم و شما قبول داریم، همون رب ما باشه. این میشه بنیان استدلال حضرت ابراهیم. خب بعد در اینجا مرحوم علامه در تبیین این بحث برهان محبت میفرمایند که وقتی که این غروب میکنه، وقتی که اون کوکب و ستاره غروب میکنه، میگه انی لا احب الافلین. خب چرا لا احب الافلین؟ چرا لا احب الافلین؟ چون افول عبارت از غیبته، افول عبارت از عدم حضوره. این غیبت و این عدم حضور با ربوبیت و همون بیانی که گفتیم سازگار نیست. این یک. دو، نکته اینه که بین رب و مربوب یک ارتباط حقیقیه. رب کیه؟ رب اونیست که نیازهای انسان رو برطرف کنه، روزی بده، امکانات در اختیار بذاره، حاجتها رو برآورده بکنه، سلامتی رو بده، آدم رو از خطر محفوظ بداره. همینطور میتونیم بالاتر هم بریم، از نیازهای مادی هم بالاتر، تا اونجایی که انسان نیاز داره رب بیاد این رو رفع نیاز بکنه. مرحوم علامه میفرماید که انسان به طور طبیعی، خب وقتی نیاز داره دیگه، یه نیازهایی داره که خودش نمیتونه برطرف بکنه، چون به خودش علاقه داره و دوست داره که کامل بشه و رفع نیاز ازش بشه، علاقه پیدا میکنه به موجودی که اثر در واقع تکوینی در او بگذاره و به نیازهای او پاسخ بده. موجودی که به نیازهای انسان پاسخ بده و رفع حاجت از انسان بکنه، انسان بهش علاقه داره. این یک اصل فطری مسلم و بیبرو برگرده. انسان به هر چیزی که از او رفع نیاز بکنه این علاقه داره، و چون رب حسب الفرض موجودی است که رفع نیاز از انسان میکنه، بنابراین به دلیل این رابطه تکوینی که بین رب و مربوب وجود داره که یکی نیاز دیگری رو برطرف میکنه، این سبب میشه که یک محبوبیت تکوینی بین انسان و رب شکل بگیره. وقتی این محبوبیت تکوینی شکل میگیره، اون وقت دیگه ما میتونیم بگیم انی احب ربنا، ما میتونیم این ادعا رو بکنیم که ما نسبت به رب خودمون محبت داریم، علاقه داریم، دوستی داریم، بنابراین اون رب محبوب ماست. انسان به هر موجودی که رفع نیاز از او بکنه ذاتاً محبت داره. کسی میاد از انسان رفع نیاز میکنه، این رفع نیازی که از انسان انجام میده به دلیل اینکه انسان به یه کمال میرسه، به یه موقعیت بهتری میرسه، انسان نسبت به او محبت پیدا میکنه و خدای و اون ربی که ما در نظر گرفتیم که حالا بس خدا بودن یا نبودنش بسی بعدیمونه، اون ربی که حالا ما هر کی باشه برای خودمون در نظر گرفتیم، این رب محبوب ماست. چرا؟ چون که میخواد رفع نیاز از ما بکنه. حالا این رب کیه؟ بسته به این که مصداقش چی باشه او محبوب ما. اگر ما اومدیم گفتیم ستاره است، پس ستاره محبوبه. اگر گفتیم ماه، ماه محبوبه. اگر گفتیم که زینت‌های دنیایی، زینت‌های دنیایی محبوبه. اگرم گفتیم الله، الله محبوبه. اونی که محبوب ربه. چرا؟ چون انسان نسبت به رب به دلیل اینکه رفع نیاز وجودی از او میکنه محبت داره. این خاصیت
برهان محبت،
این میشه برهان محبت. خب مقدمه برهان محبت البته. حالا مرحوم علامه میفرماید حضرت ابراهیم علیه السلام رفته روی این ویژگی فطری، نمیخواد بحث فلسفی بکنه، بحث امکان و وجود، بحث حرکت و محرک و بحث چیزهای دیگر رو نمیخواد بکنه، که انگار که یک انسان آغازینه بدون هر گونه. یه مربی بزرگ اینطوری میشه دیگه، کلم الناس علی قدر عقوله، به مثابه کسی که ملکوت آسمان ها و زمین رو دیده، حالا به مثابه یک مربی بزرگ و کارآزموده میاد استدلال خودش رو بر اساس یه برهان ساده غیر پیچیده مطرح میکنه تا موضوع رو به نتیجه برسونه. برهان حرکت مقدمات میخواد، برهان وجوب و امکان مقدمات میخواد، برهان های دیگه هم همینطور. اما این برهان محبت، مردم محبت رو میفهمن، مردم محبت رو با پوست و گوشتشون لمس میکنن و لذا میشه به زودی مردم رو از طریق محبت به اون چیزی رسوند که مورد نظره. بعد اون وقت میاد ابراهیم میگه خب محبوب اینجوریه دیگه که رب محبوب است و اینها. حالا گفت هازا ربی، همین که این ستاره رو دید، ستاره زهره رو دید، گفت هازا ربی. زمان گذشت، ستاره زهره لحظه به لحظه کم فروغ‌تر، کم فروغ‌تر. رو که این چه ربیست که داره کم فروغ میشه، هم دارن نگاه میکنن. مقدمات بحث و فراهم کرده این مواجهه حضوری و تجربی، این ستاره داره میره. کجا میره؟ نگرش دارن، همه عالم هم بخوان نگرش دارن کمک نمیتونن بکنن، او داره میره. همین که این داره میره، مقدمه سخن بعدی ابراهیم علیه السلام فراهم میشه، میگه انی لا احب الافلین. کجا داری میری ای رب من؟ ای کسی که قرار همه نیازهای من رو برآورده بکنم، الان به تو نیاز دارم، کجا رفتی؟ ولی اون بی توجه میره چون اختیاری نداره. قال انی لا احب الافلین، این محبت به این تعلق نمیگیره، من اشتباه کردم. و این نشون داد که اون محبوب من این نیست، نشون داد که اون ربی که باید منو تدبیر بکنه این نیست. فرض حضرت ابراهیم و اون قوم اینه که ربی قطعا هست. حالا ربی قطعا هست و این موجود رب من نیست. یک عمود خیمه در واقع شرک فرو ریخت. بعد میرسه به مرحله دوم که رأى القمر بازغا، ماه آمد آشکار شد. بله، قال هذا ربی، گفت این رب من. فلما افل قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من الضالین.
چطوری مرتبه قمر بعد از زهره بوده؟
در اون جلسه اولی که این بحث رو ما داشتیم گفتیم که در بعضی از موقعیت‌های جغرافیایی قبل از این که خود ماه ظهور پیدا بکنه، ستاره‌ای ظهور پیدا می‌کنه و به حسب موقعیت جغرافیایی خود حضرت ابراهیم و به حسب مطالبی که جغرافی دانان‌ها میگن اون موقعیت جغرافیایی، این ستاره ستاره زهره میتونه باشه. ضمن این که روایت هم داریم برای این که این ستاره ستاره زهره بوده، ستاره زهره قبل از ماه، حالا اندکی، شاید خیلی طولانی نباشه، بله زمان زیادی نمیمونه، ولی اتفاقا همین هم خودش چیز بوده، یعنی یک موقعیت خوبی باشه که زمان زیادی نگذره که این افول کنه، چون عده ستاره زهره رو میپرستیدن و این ستاره زهره با افول زودرسش در واقع مرگ خودشو اعلام میکنه. خب اون ماه هم به همین شکل در میاد، به این ابتلا دوچار میشه و خورشید گفت هازا ربی هازا اکبر. بعدم دیگه گفت حالا دیگه این ستاره میپرستیدن اینها دیگه، این ستاره همه فرو ریخت، یعنی ذهنیت اون قوم به کلی از هم پاشید. دید الان موقعه که در واقع اون مطلب خودش رو بگه، بگه آفل قابل محبت نیست، کسی باید بهش محبت ابراز بشه و دلبستگی بهش ابراز بشه که این هموار ماندگاره، غیبت در او راه نداره، افول و طلوع در او راه نداره. این اجمال فرمایش مرحوم علامه. بعدم بله،
حس پرستیدن از کجا بوده؟ اینا که قبلش پیامبر قبلی مطالبی داده بوده براشون، این که همین حس اقلا مردم دیده هستن که اصلا چی نمیپرستن.
البته این که چیزی رو دارن. این که چیزی رو نمیپرستن یه مقداری پذیرشش سخته، یعنی هر کسی دلبستگی هایی داره، هر کسی دلبستگی هایی داره. اصولا حس پرستش حس فطریه، حسیه که در ذات ماست. این یه مطلب. دوم اینکه انسان به طور طبیعی، البته انسان عصبی، انسانی که از نظر روانی از هم پاشیده است، بحثی نداریم راجبش، حالا اونا معمولا از اون شرایط عادی خارجن، اما انسانهای عادی معمولا تا در شرایط عادی هستن نسبت به کسی که رفع نیاز میکنه ازشون احساس تعلق و دلبستگی دارن. این یه مطلب بالاتر از این، اینی که ما به طور فطری، البته در مقابل مشرکین و اینا ما فعلا نمیتونیم این بحث رو مطرح بکنیم یا یه ملحدی که تو، ولی به طور طبیعی حالا به موقعیت های پله پله که بریم در یه جایی میتونیم ادعا کنیم که انسان حس پرستش فطریشه، یعنی در ذات انسان و در حقیقت انسان طراحی شده که این موجود نسبت به کسی احساس عبودیت بکنه. این طبیعی فطری انسان، کمان که فطری انسان عدالت خواهیه، کمان که فطری انسان هنر خواهیه، زیبایی رو انسان دوست داره، از چیز زشت متنفره و بعدش میاد.
چون این استدلال یه حلقه مفقوده داره، خب انسان از این طرف هست، اگر یک کسی رو به عنوان رب خودش انتخاب بکنه و بدون که او رب بشه به اون محبت نه، این رابطه افول و عدم محبت دیگه مدار اجمال داشت.
خب دیگه
چی میشه که انسان نمیتونه به یه دونه آفل محبت داشته باشه؟
برای اینکه آفل در یه جا اون رابطه تأثیر گذاریش قطع میشه، چیزی که رابطش قطع میشه، من یه نعمتی رو از یه کسی داشتم، این برید، در یه جا قطع کرد، تا ساعتی پیش یه چیزی به من میداد، الان دیگه نمیده، نفس من به این کمک این وابسته است، حیات من به کمک این وابسته است، این که رفت من میدونم 5 دقیقه دیگه مرگ من آغاز میشه. آیا این قابل دوست داشتنه؟ وقتی نابودی من رو میخواد، وقتی نمیتونه این من رو تأمین بکنه و اون نیازهای من رو تأمین بکنه، چرا من باید به این دلبستگی عبودی داشته باشم؟ یه وقت دلبستگی ترحمی دارم، این یه بحثی، یه وقت دلبستگی رفاقت دارم، این یه بحثی، اما موجودی که بخواد از من رفع نیاز بکنه و اون نیازهای اساسی من رو برطرف بکنه، این اگه عافل باشه در یه مقطعی مضر کامل برای منه. یعنی تا الان نور رو به من داده، از اینجا نور رو قطع بکنه، خب از اینجا به بعد شر برای من ایجاد میکنه، مشکلات درست میشه، من رو در مقابل دشمنانی که من رو میخوان مورد هجوم قرار بدن تنها میذاره. خب معلومه که من از این خوشم نمیاد، از این نفرت پیدا میکنم، میگم کاش از ابتدا نمیومدی که من عادت بهت نکنم، که من گرفتار محبتت نشم، گرفتار این نعمتهایی که به من دادی نشم، تا بعدن از من بگیری و تلخی به بار بیاره. پس کسی رو باید وقت بهش دلبستگی داشت که بقای همواره و حضور همواره داشته باشه و توانایی همواره برای رفع نیاز داشته باشه. این فقط لیاقت محبت داره. انسان به طور طبیعی وقتی یه موجودی رو میبینه که یه لحظه هست یه لحظه نیست، میگه محبت داشته باش به اندازش. محبت علل اطلاق چرا بهش داری؟ چرا سر عبودیت در مقابل این فرو میاری؟ وقتی خدا رو داری که اون میتونه همه چیزو تو برطرف کنه، چرا به این ستاره‌ای که لحظاتی نور خودش رو از شما دریغ نکرده و بس، او هم تحت تدبیر کسی دیگه، چرا به او دلبستگی داری؟ خب برو سراغ اصل و منشأ، سراغ اون محبوب علل اطلاق. شاهد بر این مطلب فرمایش حضرت صادق علیه السلام هست که به تعابیر مختلف هم ایشون هم ائمه معصومین دیگر علیه السلام فرمودن که حل الدین و الا الحب، در بعضی تعابیر داره حل الدین و الا الحب و البغض، که اون حل الدین و الا الحب و البغض یه جور به یه معنا به نحو روشن‌تر و آشکارتره. آیا دین، دیانت، اون طریقی که ما از صراط مستقیم از اون یاد میکنیم، حل دین الا الحب، آیا جز حب چیز دیگری هست یا نه؟ دین اصلی اینه، درسته آگاهی ها و اینا همه به جای خود، ولی آگاهی به تنهایی کفایت نمیکنه، اونی که محور موضوعه و میتونه ما رو متصل به اون حقیقت بیکران کنه و دیانت ما رو تشکیل بده، این محبت است. همین محبت به رفع نیاز کننده حقیقی، محبت به اون وجود ازلی و ابدی که فنا درش را نداره. در بعضی از آیات هم ما میبینیم که قرآن کریم به این گرایش ذاتی ما اشاره کرده، با همین استدلال هایی که حضرت ابراهیم علیه السلام در جای دیگه داره. مثلا در یه جایی میفرماد به اونها که بله شما چی میفرستید؟ ما تعبدون. میگن نعبد اصناما فنذل لها عاکفین، ما این اصنام رو میپرستیم و در مقابلشون وقوف داریم. بعد میپرسه هل یسمعونکم از تدعون، میگن ما اونو میپرستیم، که خب پرستش یه اقتضاعاتی داره دیگه، چی رو باید بپرستید شما؟ گویی که هم حضرت پذیرفته هم اونا، که چیزی رو باید پرستش کرد که یه جوری رفع نیاز از انسان بکنه، به دلیل این مطلبی که بعد میفرماید هل یسمعونکم از تدعون، آیا اینا وقتی که شما میخوانید اونها رو، التماسشون میکنید، صداشون میزنید، استغاثه میکنید و میگید به داد ما برسید، آیا اینا چیزی میشنوند از شما؟ هل یسمعونکم، این بحث تمثال هاستا، اینجا بحث سنگ و چوب و ایناست، هل یسمعونکم میشنوند از شما؟ فکر کنید دیگه، رب باید کسی باشه که بشنوه خب تا بتونه رب نیاز بکنه. این رب شما نمیتونه باشه. یعنی ابراهیم بر یک اصل پیشفرض خود اونا هم تأکید میکنه که شما هم قبول دارید که رب باید یه موجودی باشه که بشنوه. حالا قفلت کردید و یه ناشنوا رو به عنوان رب اتخاب کردید، از این قفلتتون در بیاد. اونا میگن بله خب هم قبول داریم باید شنوا باشه، پس اگه عاقل باشن زودی به اون قفلتشون اذعان میکنند و برمیگردن. او ینفعونکم، حالا این سنگایی که شما میپرستید به عنوان رب نفعی برای شما دارد. فرض از ابراهیم اینه و اون مردم هر دوشون این مبنا رو پذیرفتن که رب اگر بخواد رب باشه باید نافع باشه. بعد ابراهیم میگه خب این مصداقه که نافع نیست، پس از این دست بردارید برید سراغ مصداق نافع. من میگم اون مصداق نافع چیه، اون وقت بعد خدا رو معرفی میکنه. این در واقع ارجاع به همون اصل در واقع این که رب باید محبوب باشه در قرآن کریم هست. خب پس بین محبت، بله این آیه سوره شعرائه، حتی اونا شعرا آیه 74 حتی اونا همچنان مقاومت میکنند و میذارن توی وادی دیگه، میگن که بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون. خب پدران ما محترم بودن، اینا بالاخره فرهنگ برای ما گذاشتن، آداب و سنن برای ما گذاشتن، اونا این کارو میکردن، اونا برایشون محور، اونا یعنی محور حقانیت و بطلان عبارت از رفتار و فرهنگ پدرانه. با پدرانمون این کارو میکردن. این جواب یعنی حرف بی اساس، میگه فایده‌ای داره یا نداره؟ اینا میگن بابامون این کارو میکرد، چه ربطی داره آخه؟ خب باباهاتون در واقع این رو برای شما به ارمغان گذاشتن، باز این سوال نسبت به پدرانتون مطرحه که برای اونا مگه نفعی داشت؟ خب پس بین ربوبیت از یه طرف و عبودیت از یه طرف با محبت داشتن رابطه است. و امر آفل هم نمیتواند محبوب باشه، محبوب علل اطلاق در حد پرستش ها، غیر پرستش باشه بسی نده، این نمیتونه در حد پرستش باشه. بنابراین ستاره و ماه و خورشید نمیتونن در واقع پرستش شوندگان خوبی باشن، چون شما این ستا گزینه رو دارید، بنابراین شما پرستش شونده های خوبی ندارید. کسی باید باشه که عافل نباشه و اون الله تبارک و تعالی است. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، من دیگه گرایشی به الله پیدا کردم، همون اللهی که خود شما هم قبول دارید که فاطر السماوات والارض، حنیفا و ما انا من المشرکین، من دیگه به این شرک تن در نمیده. اینطور بحث و حضرت ابراهیم جلو
بود. اونا نفع میدیدن، یعنی این نعمتایی که داشتن، این زندگی مثلا شاید این خوبی که داشتن رو میدیدن نفع، ولی خب اون طرفیو که باید ازش تشکر بله. میکردن اشتباه.
بله بله نه نفع رو که خب هم حضرت ابراهیم علیه السلام اینو نفع نکرد، گفت نفع رو میبینید درست، فایده رو میبینید، ولی فکر میکنید فایده از اینا اینا چیکاره؟ اینا عافلن، اینا نمیتونن رب شما باشن، برید سراغ کسی عافل نباشه. اون عافلی که اون موجودی که عافل نباشه همون فطر از سماوات و الارض، چرا سراغ اون نمیرید؟ چرا این گزینه رو از عرصه انتخاب خودتون حذف کردید؟ اقیانوس کنار شما، سراغ برکه هایی میرید که به زودی خشک میشن یا آلوده میشن.
اینجا
الان
که
دارن
همون از موانی فقر هم دور استفاده میکنی که در هست.
چطور؟
چون که خود بحث محبت الان بیاناتی که شما داشتید بیانات علامه بود دیگه.
بله بله،
خود این بحث محبت گفتیم که کسی رو انسان محبت داشت میورزه که مثلا افول نداشته باشه، افول خصوصیتیه که انسان ذاتاً دوست نداره، همون رفع نیازه، همین محبتی که انسان دوست داره یکی باشه میشه همون خواستش. بعد تو متوسطین هم بحث این حرکت رو وقتی مطرح کردن، آمیا هم که دیگه به نحو اولا دیگه، چون که تو آمیا گفتش که این افول صلاحیت ربوبیت نداره. ببین یه جوری هستی که مخالف هم نیستم، یعنی
حالا من تقریر فرمایش علامه و تفاوت اولیه‌ای که با گفته فخر داره رو بگم، بعد ببینیم چی در میاد. مرحوم علامه محور رو برده روی محبت، دلبستگی، عبودیت و پرستشی که دلبستگی استواره. یعنی اون فشار برهانی که علامه روش تأکید میکنه روی بحث محبته، اما فخرالدین رازی اصلا کاری به محبت نداره. میگه که رب نمیتونه افول داشته باشه، چون اون وقت لازم میاد ممکن الوجود باشه و ممکن الوجود شایستگی ربوبیت نداره. بحث محبت اصلا در بیانش مطرح نیست. میگه ممکن الوجود شایستگی ربوبیت نداره، واجب الوجود شایستگی ربوبیت داره. اونی که محرک متحرک هاست اون شایستگی ربوبیت داره. اصلا وارد بحث محبت نمیشه. اگه اون جلسهتون باشه توی اون بحث داشتیم که من گفتم که اون وقت سوال میشه که پس محبت اینجا چی میشه؟ آقای فخرالدین رازی این محبت رو چطوری توجیه میکنه؟ تو حرفای فخرالرازی نیومده، اما بنده عرض کردم که معنای حرف فخرالرازی این میشه که آقا آدم عاقل بر اساس عقل خودش شایسته نمیبینه که یه ممکن الوجود رو این رو رب خودش قرار بده. عقل نمیپسندد این لاحبه، یعنی عقل من نمیپسنده، من عقل دارم دیگه، عقلم نمیپسنده. این میشه. اما مرحوم علامه میفرماید حب یه امر وجودی دلبستگیه، قلب نمیپسنده. البته عدم پسندیدن قلب متکیه بر عقله، این به جای خود، ولی محور و فشار استدلال علامه روی این محبت قلبیه و اون حل الدین و الا الحب و البغضه. فشار بحث امام رازی روی این نیست، روی در واقع استدلال عقلیه.
انسان منعم را دوست ندارد، انسان منعم را دوست دارد، عاقل نمیتواند منعم باشد، پس انسان عاقل را دوست ندارد. ستاره عاقل است، این استدلال بعدیش. انسان عاقل را دوست ندارد، پس انسان ستاره را دوست ندارد.
احسنت، کاملا درست. بله دقیقا همین. پس اینی لاه بول آفلی، این میشه نتیجه. بعد مرحوم علامه اینجا میان از قول برخی از مفسرین، من این مفسر رو نیافتم که کیه، چون مرحوم علامه خیلی وقتا قولی رو نقل میفرماید اما اشاره به قائل نمی کنه. شاید برای اینکه بس به همون صورت علمی پیش بره، یعنی اسم فرد در واقع نه موجب هیمنه‌ای بشه، یا اسم فرد اگر ضعیفه باز برهانش لطمه نخوره. به هر دلیل بعضی موارد هست که کم هم نیست معلوم علامه اسم اون قائلین رو نمیاره، بعضی وقتا میاره، مثلا زمخشری، امام رازی در بعضی جاها ذکر شده، اما در خیلی از موارد مثلا از رشید رضا صاحب المنار مثلا مطلبی رو میاره، چون المیزان در واقع یه بعد پروپیمون شدن و خیلی غنی شدنش اینه که سعی کرده به تفسیر المنار پاسخ بده، اما خب اسم نمیاره. ممکنه از کتابای دیگه هم داشته باشن که اسم نیارن. حالا ایشون از قول یه مفسری نقل میکنن که اون مفسر گفته این لا احب الافلینی که حضرت ابراهیم اومده گفته، شما گمان میکنید این برهانه؟ این حجته؟ نه، این اصلا حجت و برهان نیست که حالا بیایم راجع بهش صحبت کنیم که حالا فخرالرازی درست میگه یا علامه طباطبایی درست میگه، بلکه این تخطئه این مردم نادانه. یعنی در واقع همه حرف ابراهیمی هست، این حرفا چیه شما میزنید؟ آخه عاقل میتونه رب باشه؟ عاقل نمیتونه رب باشه در همین حد. تخطئه میکنه، یعنی یک هجوم در واقع روانی علیه اینها، اما محتوای برهانی داشته باشه که در واقع بخواد اینجور مقدمات رو بحث بکنه که ما در مورد برهان محبت گفتیم یا برهان حرکت یا برهان امکان، این اصلا این بحثا نیست.
یعنی فرمان جدال احسنه،
یعنی چیز اون فرد یعنی گفته باشه جدال احسنه،
یعنی منظورشون اینه که این برهان نیست جدال نه. احسنه
نه نه جدال احسن هم نیست جدال، چون در واقع جدال احسن هم خودش یک استدلال پایدار و محکمه. این مفسر گفته که نه، این فقط یک تعریضه، یک هجوم بر نادانی مردم داره چیکار میکنه. چون گاهی وقتا هستش که هجوم به طرف از 10 استدلال اثرش بیشتره. این یه واقعیتی هست البته. مثلا عرض بفرمایید یک پدری نسبت به فرزند خودش اگه بیاد راجع به یک کاریتون فرزند میخواد بکنه 10 توضیح بده، توضیح کاری صورت نمیکنه. اما یه در واقع شرایط روانی رو برای بچه ایجاد بکنه، یه شرایط روانی رو ایجاد بکنه بدون اینکه هیچ مطلبی بگه، یه وای بگه، یه داره چیکار میکنه، فریادی بزنه، اشکی بریزه و امثال اینا، شما میبینید تمام اون کاخ ذهنی که در ذهن و روح اون فرزند بود همه ریخت. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی رو، ایشون میفرمود، حالا من نمیخوام بگم این روش مقبولیه یا نه، اما میخوام بگم اثرگذاری هاشون. ایشون میگفت که باباها اگه وقت دیدن بچه هاشون خیلی به حرف خودشون به حرفشون گوش نمیدن شروع کنن خودشونو بزنن. بله خودشونو بزنن به اثر. و گویا ایشون مثلا دیده بود افرادی که این کارا رو کردن و به نتیجه رسیدن
خودشون میکنن
میکنن گویا گاهی وقتا که در واقع دیگه میدیدن حرف مثلا تیغ بران نداره و کار ناجور داره تو مدرسه مثلا چی میشه این کارو میکنه.
خودم واسه جایی بچه بابا رو واقعا دوست
داره. آره نه همون نه جایگاه های بحث بر
نه راست میگه آقا بچه‌ها
یهو
کپ میکنن آجا برای خودشون
بزنن. آره بله یه چیز عجیبه. آره بله بله نه اون طرف باید انقدر خلاقیت داشته باشه که تو مراحل بعدی کارهای دیگه بکنه که بتونه اون اصلا نه منم نخواستم چی بکنم، نخواستم نفیان اثباتن راجع به این مدل صحبت بکنم، خیلی حالا نمیدونم این چقدر اثر داره و الان بخصوص حالا من ماده های مشتری فرض کنید 40 سال پیش اینه میفرمود و بالاخره اونم تو فضایی
بگیریم خودمون رو زدیم
خب حالا این فردم داره اینو میگه، میگه آقا اصلا برهان مطرح نیستش که ابراهیم فهمت شما دارید سراغ کی میرید؟ دارید چیکار میکنید با خودتون؟ و این خدا رو رها کردید دارید سراغ کی میرید؟ همین. بنابراین دیگه وجهی نداره که این. اما خب مرحوم علا میفرماد آخه ای کاش شما مفسر بزرگوار اون صدر و ذیل این آیات رو میدیدید. در ذیل آیات خدا میفرماد کذالک نوری ابراهیمه ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقرين. ملکوت آسمان ها و زمین رو بهش نشون دادیم، ملکوت آسمان ها و زمین رو بهش نشون دادیم که بیاد یه رفتار روانی بکنه. خب این که احتیاج به ملکوت سماوات و زمین نبوده داشت که، یه آدم عادی هم میتونه از اینجور کارا بکنه. ملکوت آسمان ها و زمین یعنی یک اقناع فراوان معرفتی در جان ابراهیم ما ریختیم، فرو ریختیم و این در واقع ریزش معنوی خودش رو در قالب یه برهان نشون داد. برهان هم این صدر آیه، ذیل آیه هم اینه، ذیل آیه هم که بله در اونجا می‌فرماید که بله خود این آفلینش، تعبیر آفلینش اینی لا احب الافلین، خود افول چیز کمی نیستش. افول به عنوان چرا نباید بتونه به عنوان یک حد وسط برهان، حد وسط برهان در واقع اثر بگذاره و بیاد مقدمه بشه. حالا حتی اگر به نحوی که فخرالدین رازی میگو این چیز کمی نیست، و بعد اینقدر مطلب محکم و استوار میشه و اساس تأثیر گذار میشه که در ادامه بله خود حضرت ابراهیم میفرماید اینی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات و الارض. کار محکم بوده، کار معرفتی بوده، برهانی بوده، اثرگذار بوده و طبعا اون وقت مقدمه میشه برای این که وجهت و وجهی للذی فطر السماوات و الارض. این مربوط به این بخش.
این مربوط سماوات و الارض با اون یهنونا به امرنا توی وادی میفتن درسته؟ آیه
و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. بله اون وقت نطبه بله میتونه این باشه مضافاً این که کذالکن نوری، یعنی با فعل نمیگه عرینا ابراهیم، یعنی ماضی به کار نمیبره، کذالکن نوری ابراهیم یه فعل مستمر، یه فعل پیوستی که اصلا همون آنی هم که داره استدلال میکنه این ارائه هنوز در جان ابراهیم به صورت شفاف و برجسته موجوده. بله ویژگی عنایت الهیه که با اون یهدونه به امرنا میتونه همخوانی داشته باشه.
نمیشه این استدلال دو منظر ببینیم، یعنی حضرت ابراهیم چون ملکوت این رو داره میبینه، میبینه که این ممکنه رو ممکنه زاد زوال پذیره، میگه افول، بعد اینها در دید خودشون غروب رو میبینن و غروب رو مساوی با افول میدونم. یعنی اینجوری بگیم که حضرت ابراهیم ملکوت این رو داره میگه، چون خداوند تبارک و تعالی میفرماید نوری ملکوت هست، ملکوت این رو میگه، اونها به عقل خودشون دارن افول رو مساوی با غروب میبینن و با اون نگاه خودشون دارن استدلال رو برداشت میکنن.
خب چه فرقی داره؟ یعنی اون چیزی که حضرت ابراهیم میگه که قرار میذاره که اینا بفهمن با اون چیزی که خود حضرت ابراهیم در مقامات عالی تر میبینه که
یعنی میخوام بگم که حرف فخر رازی منظور حضرت ابراهیمه، اون چیزی رو که مردم میفهمن از این حرف کلام علامه
حالا شاید توی جنبندی نهایی هم نکته‌ای که شما اشاره می‌کنید به یه شکل دیگه، هم نکته‌ای که ایشون اشاره کردن به یه شکل دیگه بشه در واقع یه مقداری در جنبندی نهایی توضیح داد. یعنی حالا شاید این جلسه ما نرسیم، اما در جلسه دیگه قبل از اینکه وارد بحث بعدی بشیم انشالله یه سعی میشه یه تبیینی از موضوع بشه که شاید بین فرمایش علامه و فرمایش فخرالدین رازی بشه طوری برنامه ریزی کرد که این دوتا هر کدوم یک وجهی از وجوه استدلال حضرت ابراهیم باشن و با هم تعارض هم نداشته باشن و هر دو اینها منظور آیه هم باشه. اونو انشالله بله یه مقداری هم خودتونم روش فکر بکنیم که در جلسه بعد که این بحث مطرح میکنیم احتمالاً یه چنین اتفاقی بیفته. یک نکته ای هم مرحوم علامه در ادامه بحثاشون داره و اون اینه که چرا در آغاز جناب ابراهیم علیه السلام بحث طلوع رو مطرح نکرد. بله اول ستاره آمد و فلما افله، بحث افولش مطرح شد، چرا طلوع ستاره مطرح نشد؟ بله
اون فخر
یعنی یه بیان دیگه، یه بیان علامه است. آره نه اون یه چیز دیگه است، اون رو ما از فخرالدین رازی نقل کردیم، حالا میخوام بیان علامه رو بدونیم چرا این اتفاق افتاد. مرحوم علامه اینجا میفرماید که خب البته میدونیم دیگه هم طلوع یک چیز هم افول یک چیز هر دو دلالت بر این دارن که این شایسته ربوبیت نیست. طلوع شرا بگید، طلوع شرا بله چون قبلش این نبوده، چیزی طلوع میکنه که قبلا نبوده، پس این شایستگی نبود. کجا بودی تو تا الان که من این همه گرفتاری داشتم کجا بودی؟ افولش هم همینجور. اون وقت سوال اینجا دیگه جدیتر مطرح میشه که چرا؟ چرا طلوع رو مبنای استدلال قرار نداد؟ مرحوم علامه فرمان که ما آخه محورمون محور محبته، محور محبت. ما بس محبت رو داریم، طلوع که منافاتی با محبت نداره که. طلوع کرد اهلا و سهلا، خوش آمدید، بالاخره دارید اومدید یه نیازی رو از من برطرف میکنید، حالا قبلا نبودید، خیلی نبود، ولی الان شما اومدید دارید برای ما این محبت رو میکنید دیگه، خب ما محبتمون شکل میگیره. خب طلوع نمیتونه در واقع سبب قطع محبت و بغض بشه، اما افول میتونه منشأ این ناراحتی بشه. کجا رفتی؟ اومده بودی؟ کجا رفتی؟ این رفتن موجب میشه که انسان ناراحت بشه، غصه دار بشه و طبعا دیگه نتونه محبت بشه داشته باشه. حالا یه کسی بیاد بگه که خب اونی هم که نبود، ما میتونیم بگیم آه به شما محبت نداریم چون قبلا نبودی، ولی خیلی
خوشحاله.
یعنی واقعا خیلی نمیشه این حرف رو زد که حالا تا حالا کجا بودی، میتونه اون گذشته چی کار داری، حالا ما اومدیم. این یه مطلب. اگرم بگیم در وضعیت پیچیده فکری میشه این استدلال مطرح کرد، خب اینم برای اون مردمی که این پیچیدگی‌های ذهنی رو ندارن نمیشه مثلا بیان بشینن فکر بکنن این تا الان کجا بود، پس بنابراین بشینیم ازش انتقاد بکنیم. بره انتقاد میشه ازش کرد، ولی تازه اومده و با خودش یه سری هدایا آورده و اینا، نمیشه
یه چیزی رو بگه دفاع میکنه از حقش.
خب بنابراین اینو ایشون میفرمان. امام رازی گفته بود علت افول اینه که افول خیلی روشن‌تر و آشکارتر به ذهن میاد و راحت‌تر میشه باهاش استدلال کرد. حرف او هم حرف قابل توجهی بود، حرف علامه هم حرف خوبیست. از امام رازی، از زمخشری هم ایشون یه مطلبی دارن که الان انشالله چون به اون بحث جنبندی ما مربوط میشه و اینا، به فضل پروردگار عالم و با استمداد از ارواح اولیا و انبیا و علامه بزرگوار طباطبایی که واقعا یک ملکی بود در لباس انسان و مایه خیر و برکت و رحمت بود برای همه ما، انشاءالله بتونیم جنبندی خوبی در جلسه بعد داشته باشیم برای شادی ارواح انبیا و اولیا و شهدا و امام شهدا و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، رحم الله من یقرأ الفاتحة من صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.